رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این برنامه، در روسیه دادن شناسنامه های خارجی تاجیکستان به شهروندان این کشور آغاز شده است. آیا شهروندان کشورهای شوروی پیشین نیز در جنگ های شرقی اوکراین شرکت دارند و چی چیز آنها را به جنگ آورده است؟ و زنان مهاجر تاجیک در روسیه تلاش دارند سازمان های زنان مهاجر را تشکیل و به زنان تنهای مهاجر کمک حقوقی کنند. بعد از 1 ینوری سال 2015 آن شهروندان تاجیکستان که شناسنامه خارجی کشور خود را ندارند نمیتوانند به قلمرو روسیه وارد شوند. آنها حتی بلیت به سمت روسیه فروخته نمی شود و آنها را در روسیه به کار نمی گیرند. آنها نمی توانند برای ادامه کار خود پتنت بخرند و آنها را همچنین برای 90 روز مقرر شده در نهادهای مهاجرتی روسیه ثبت نام نخواهند کرد. یعنی در همه جا در قلمرو روسیه از آنها شناسنامه خارجی کشورشان پرسیده می شود. با نظر داشت اینکه تا پایان سال 6 ماه دیگر باقی مانده است، آیا مهاجران تاجیک که شماره آنها با بیشتر از 1 میلیون نفر تخمین زده می شود شناسنامه خارجی دریافت خواهند کرد؟ در مصاحبه از محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو پرسیدم آیا نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان در روسیه به این کار آماده هستند؟
با این روند ها ما حالتی آمادگی داشتیم، زیرا که هنوز سال 2012 هم رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هنگام مراجعت رسمیش به پارلمان کشور در رابطه با این مسئله روشنی انداخته بود و گفته بود که شروع از 1 ژانویه سال 2015 برای اکثر کشورهایی که در قلمرو فساد‌شوروی هستند این قانون به تصویب میرسد. یعنی که ما تنها نیستیم. کوشش هایی که امروز به این مسئله واکنش نشان داده میخواهند وانمود کنند که این یکی از مسئله های مبرم برای شهروندان تاجیکستان در روسیه خواهد شد، یعنی که یک مشکل ایجاد خواهد شد. من فکر میکنم که این طور نیست، این خطا است، زیرا که ما به این چیز علاقه شروع از سال 2012 آمادگی دیده بودیم.
آیا از حالا دادن شناسنامه های خارجی به مهاجران کاری تاجیک در قلمرو روسیه در نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان شروع شده است؟
این کار شروع شده بود و ادامه داشت. چند مدت پیشتر وقتی که قرار درباره این چیز از جانب سروزیر روسیه به امضا رسید و تا این دم علاقه شماره زیادی شهروندان شناسنامه های خارجی خود را می گرفتند. یعنی که ما به این چیز آمادگی داشتیم. در ملاقات های آخرین خیش سفیر تاجیکستان در روسیه امومی ستاروف با رهبریت وزارت کارهای خارجی روسیه، با ساختارهای مربوطه این وزارت از جمله ریاست کنسولگری این کشور با این مسئله هم اشاره شد که ما جانب تاجیکستان با این چیز آماده است و ما این کار را خواهیم کرد.
آیا تا پایان سال همه مهاجران کاری در نقطه های مختلف روسیه می توانند شناسنامه خارجی تاجیکستان را دریافت کنند یا ضرورت پیش می آید که بعضی از آنها باید به تاجیکستان برگردند و از آنجا با خود با شناسنامه بیایند؟
من فکر می کنم که این روند ها به تدریج ادامه خواهند یافت، زیرا که فعالیت بخش شناسنامه دهی خدمات کنسولگری را پرزور کرده ایم و بنابر معلومات هایی که من اخیرا از رهبر خدمات کنسولگری تاجیکستان در مسکو اشرف گولوف دریافت کردم، تنها در 5-6 روز هفته اخیر بیش از 100 نفر شهروندان تاجیکستان حجت گذاری شدند و برای گرفتن شناسنامه های خارجی.
چون روسیه کشوری پهناور است و از نقطه های دوردست این کشور به مسکو رسیدن کاری مشکلی هست برای مهاجرین، آیا در شهرهای دیگر در منطقه های دیگر هم همین گونه مرکز شناسنامه دهی از سوی سفارت باز خواهد شد؟
اول سالهای 2000 یک روند دادن شناسنامه های خارجی به شهروندان تاجیکستان را قلمرو روسیه را ما تشکیل کرده بودیم و این کار بیشتر به ذمه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وادار شده بود، یعنی که به همون شعبه مخصوصی شناسنامه دهی این وزارت. بنابراین با نظرداشت همین علاقه ما این مسئله را در سطح بالا، در سطح وزارت کارهای خارجی روسیه و دیگر ساختارهای مربوطه این کشور در حال حاضر موافقه رفته شده است، زیرا که روند کشادن نقطه های دادن شناسنامه های خارجی به شهروندان در قلمرو روسیه باید پیش از همه با جانب روسیه موافقه شود و ما این چیز را علاقه احساس میکنیم که جانب روسیه همه طرفه آماده است که در این مسئله به ما کمک کند. برای این بازه تکنیکی یعنی که بنگاه تکنیکی باید تشکیل کرد علاقه موافقه شده است. گذشته از این ما کوشش کردیم که شهروندان تاجیکستان اونهایی که علاقه امکان دارن اینجا گرفتن میگیرن، اونهایی که شناسنامه خارجی ندارن و نیت رفتن دارن ما با اونها شهادتنامه بازگشت میدیم تا که اونها امکان داشته باشن که به کشور بروند و در تاجیکستان این شناسنامه های خارجی را بگیرن.
بله، چون ما از گذشته میدانیم که برای شهروندان تاجیکستان یک روادید ورودی موقتی داده میشود برای چند مدت و هر وقت شهروندان باید از مرز روسیه بیرون میرفتند و دوباره با مهر ورود به قلمرو روسیه میدرآمدند. آیا بعد از گرفتن شناسنامه نو هم همین کار را خواهند کرد؟
این ترتیباتی است که برای همه شهروندان خارجی پیشنهاد شده است، برای همه یکسان خواهد بود.
مصاحبه بود با محمد ایگرمزاد، سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اینترنت از جمله در فیسبوک عکسی جوان چاپ شد و زیرنویس این عکس گواهی می‌داد که این جوان بختیار نام دارد و در جنگ‌های شرق اوکراین در ولایت دنیتسک با جانبداری از جدایی‌خواهان هوادار روسیه بر ضد نیروهای حکومتی اوکراین جنگ می‌کند. این عکس را خبرگزاری رویترز به نشر رسانده است. بختیار افتمات کلاشنیکوف در دست یکی از کوچه های شهری سیورسک را دیدبانی می کند. وی شهروند کدام کشوری پسا شوروی است و چی طور با جنگ های اوکراین جلب شده است؟ خودش به آنجا رفته است یا کسی وی را به آنجا برده است؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش همکاری ما سلیم ایوب زاد.
عکس بختیار خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و در شرح آن نوشتند که افراد مثل او و ده‌ها مهاجر دیگر در روسیه به گونه خیلی آسان از طرف کمیسریت حربی جمهوری خلقی دونسک پذیرفته و به جبهه جنگ فرستاده می‌شوند. خبرنگاری رادیوی آزادی به این مرکز زنگ زد و تجربه کرد که تبدیل شدن به جنگاور جمهوری خود اعلان کرده دونسک واقعاً کاری آسان است. وای به گمارنده یا ویربوفشک زنگ زد و گفت شهروند ازبکستان بوده، در نزاهای جنوب شوروی سابق شرکت کرده است و میخواهد به جنگ دونسک رود. گمارنده که از گفتن نام خیش خودداری کرد، اختصاص و تجربه حربی را پرسید و شماره های تلفن کمیسریت حربی جمهوری دونسک در مسکو را به او داد. نماینده جدای خواهان در مسکو از شهروندی خبرنگاری رادیو آزادی اظهار نگرانی کرد، اما گفت فرستادن شما دشوار نیست، ولی شناسنامه روسیه که ندارید با ایمیل نوارسی ما نام زنید، در آنجا چنین مسئله ها را حل میکنند. این هم صحبت اصلا نپرسید که مدعی بار هم سلاح به دست گرفته است یا نه. وای به پرسش آن که چند پول میدهید پاسخ داد که پول داده نمیشود و به شرق اوکراین تنها اختیاریان با خواهش خود فرستاده میشوند و شماره آنها خیلی زیاد است. بنابر قانون های روسیه شرکت در نزاهای کشور سوم در عوض پول جنایت شمرده می شود و اگر آن خلاف منافع روسیه نباشد جوابگری حقوقی ندارد. پیش از عکس بختیار ویدیو نیکلای کریلوف 21 ساله در شبکه یوتیوب سر و صدای زیاد به بار آورد. این شخص که خود را کورسانت سابق دانشگاه عالی حربی کراسنودار می نامد و حالا محبوس است میگوید:
من شهروند روسیه ام، زاده شهر کورسک. در اینترنت دعوت جمهوری خلقی دونتسک را دیدم و تلفنی با گمارنده صحبت کردم. وای به من وعده داد که برای هر روز جنگ $1000 میدهند و برای دوره اول دستور داد.
در همین حال رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین میگوید در جنگ های شرق اوکراین شهروندان روسیه شرکت ندارند. پرزیدنت چچنستان رمضان قادیروف نیز خبرهای شرکت چچن ها را در این نبرد رد کرد، اما همه روزه عکس های زیاد نشر می شوند که بنابر آنها یک بخش کلانی جدای خواهان اوکراین سر و سیمای غیر اسلاوی دارند. شهروند ازبکستان شوکت محمد که از روز اول در صف طرفداران میدان کیف جنگیده است، شرکت ساکنان کشورهای آسیای مرکزی را در جنگ‌های دونسک و لوهانسک از احتمال دور نمی‌شمارد.
شدنش ممکن، چون که حالا جدای خواهان پولی نقض می‌دهند. دقیق نمی‌دانم چقدر، اما با لگیونرهای فرانسه مثلا تا $10,000 پیشنهاد کردند. با گفته دوستان ژورنالیست و نواربردارم در لوهانسک، با اهالی محلی برای یک روز $50-100 پیشنهاد می کنند. چچن ها نیز زیادند. بیشتر وقتی که در روسیه می زیستم، جوانان برای آن به جنگ چچنستان می رفتند که قرض خریدی خانه را برگردانند. در طرف جدای خواهان جنگیدنی جوانان نیز برای خلاص شدن از همین کردیت هاست.
شوکت محمد می افزاید همچنین نه تنها برای پول بلکه زیر تبلیغات روسیه جوانان فکر میکنند که با فاشیسم و بندریزم می جنگند و در حالی که کشورهای غرب از وارد شدن تانک و زرهپوش ها و ماشین های پر از اسلحه به شرق اوکراین اظهار نگرانی کردند، مقامات روسیه همه گونه پیوند نیاتهای دولتی کشور خود را با جنگ در اوکراین رد میکنند.
گروه از زنان فعال تاجیک در ولایت ایرکوتسک روسیه با این نامه زنان تاجیکستانی را تهیه کردند و اکنون می خواهند برای فعالیت این اتحادیه خود به طور رسمی آن را با نام بانو در نهادهای رسمی ولایت ثبت نام کنند. چون این کار یکی از نخستین قدمهای خودی زنان است و هدف این اتحادیه حمایت از حقوق زنان تاجیک در این منطقه دانسته می شود. سالهای اخیر مهاجرت زنان تنهای تاجیک به روسیه افزایش یافته است و نمونه های هم مشاهده شده است که آنها با ندانستن قانونها و شرایط کار در کشور مهاجرت به دشواری ها دچار می شوند. آنها را گاه کارفرمایان فریب می دهند و گاه بدرفتاران با وعده های بردروغ کمک به دام خود می دارند. شاید زنان هم هستند که از ناعلاجی یا نداشتنی چاره بر راه های دیگری به دست آوردن پول می روند. در صورت تشکیل چنین مرکزهای زنان یا جمعیت‌های ویژه زنان مهاجر، از جمله زنان تاجیک حقوقدان‌ها به آنها کمک می‌کنند. تورسونای علی مردانه و حقوقدان تاجیک که در یکی از نهادهای مهاجرتی روسیه کار می‌کند، با دام فریب درآمدن زنان را با ندانستن قانون‌ها و نداشتن مشورتچی خوب ارتباط می‌دهد.
اولین سبب قربان فریب ها شدنشون همین است. قانون را که نمیدونند، زبان روسی را نمیدونند و بسیار همین چیزها برای فریب میبرد. داشتن حجتاشون هم قلبکی میشد، یا اینکه مثلا برای بکار تامین کنی نیست، برای فریب میرد کار میکنند 6 ماه، نیم سال، 8 ماه تا 1 سال هستند زنهایی که مراجعت میکنند امروز در خط دائمی باورینوک ما. آنها فریب خوردن و نمیتوانند که حتی معاشی که حق حلال کار کردن و باید آنها صاحبی این معاش خود باشند، اما گرفتن نمیتوانند.
روحیه زنان تاجیک چون زنی شرقی از زنان محلی در روسیه فرق دارد. آنها در روزهای اول شاید در صورتی که با سنت های محلی آشنا نیستند، در محیط بیگانه خود را ناهنجار احساس میکنند، ولی با پیدا کردن مصلحتگر و مشورت برای خوب در سازمان‌های زنان تا اندازه باز می‌شوند و برای خود متکای پیدا می‌کنند. رازهای خود را باز و راه‌های زندگی پاک و بهتر را برای خود کشف می‌کنند. خانم علی مردانه می‌گوید:
پیش از همه زنها اقلا می توانند با باوری به همین تشکیلات مراجعت کنند. باوری کرده می توانند که برای خودشان اینجا همدرد پیدا کنند. می توانند مصلحتچی پیدا کنند. می توانند نصیحتچی پیدا کنند. و همین تشکیلات های زنانه می توانند به زنها یک راه رواج کار یا که با کار تامین کنی، اقلا برای خودشان داشتن حجت های ضروره همچون مهاجر را توصیه دادنشان ممکن است.
ابوبکر فیضعلی، روزنامه‌نگاری تاجیکی مقیم مسکو که امور مهاجرت را تحقیق میکند، از همین نقطه نظر جانبداری میکند.
اینها میتونن یک مرکزهای معلومات دهی باشند، مرکزهای دستگیری باشند، مرکزهای روانی باشند که کمکهای حقوقی و روانی هم رسانند، برای که بیشتر زنها با داشتن شرم و عفت شرقیانه و وزن تاجیکانه خود نمیتونن از مشکلات محرمانه خود همروزه، من فکر میکنم با این چیزا مواجه میشوند و با این چی پیش پا میخورند، نمیتونن برای مردم صحبت کرده باشند. و اگر در این اتحادیه ها زنها بشینند و یک جای حال کرده می توانند.
برای پیشبرد فعالیت چنین سازمان های جمعیتی زنان سرمایه ضرور است تا آنها برای خود جای را اجاره بگیرند و یا اشیای ضروری آن را خریداری کنند. در میان تاجیکان در هر منطقه حالا تاجران و سرمایه داران خوب پیدا شده اند. با چنین شخصیت ها باید مذاکره انجام بگیرد و آنها با احتمال زیاد آماده خواهند بود که به این سازمان ها کمک مالی کنند. روند خوب مشاهده می شود که تاجران و سرمایه گذاران تاجیک در روسیه در منطقه های زیست خود در تاجیکستان مسجدها و مکتبها را تعمیر میکنند و در کار خیر و ثواب دست یاری دراز میکنند. با عقیده کارشناسان امور مهاجرت، کمک به سازمان های زنان در روسیه نیز از جمله همین کارهای خیر به شمار می رود. ما در تماس با سفارت تاجیکستان در مسکو از آنها پرسیدیم که آیا نمایندگی های دیپلماتی آماده هستند تا برای ثبت نام چنین سازمان های زنان در اداره های رسمی منطقه های روسیه کمک کنند؟ آنها در جواب گفتند که حالا خودشان هم تشبث را به دست گرفتند و اگر زنان برای تشکیل سازمان های زنان مهاجر آمادگی نشان دهند، نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه برای ثبت نام کمک همجانبه را در اختیار آنها خواهند گذاشت. در تشکیل سازمان های زنان، جمعیت های تاجیک مقیم روسیه نیز می توانند یاری رسانند. شنونده گرامی، با این مطلب شماره کنونی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.